فصل 14 پس از پایان ماجرا. نویسنده میگوید درست 6 ماه بعد از سپردن کتاب دموکراسی یا دموقراضه به ناشر، این تحقیق و تتبع پیرامون مقوله دیگر کاملا اتفاقی و تصادفی لابلای اوراق خاک خورده و مندرس تاریخ ناگهان با سندی مواجه شدم که باعث پرش قوه الکتریسیته از رأس حقیر گردید و انگشت حیرتم را صرفاً برای گزیدن به دندان الساخ کرد. در حالی که با همین انگشت بیش از آن هزاران کار صورت می گرفت که یکی از آن هزاران اشارت بود بین و آن و از قضا همین امر شده بود و چه تسمیه و بانی نامگذاری آن. سندی که اگر چند سباه زودتر به دست این بنده نویسنده می رسید قطعاً در ساختار و محتوای داستان تأثیری تعیین کننده می گذاشت و بدون اغراق سرنوشت تألیف و تکوین کتاب را دگرگون می ساخت. چند سباه زودتر یعنی چقدر؟ هر چقدر. از زمان تبادر فکر و طرح اولیه بگیرید تا مقاطع مختلف تحقیق و پژوهش تا مراحل متنوع تألیف و نگارش و حتی زمان حروف چینی و تصحیح و نمونه خوانی و صفحه آرایی و حتی تر از آن یک روز پیش از تحویل نسخه نهایی به ناشر. اگر این سند در هر کدام از آن مقاطع مکشوف می‌شد، من که راوی این داستانم یقیناً هر گونه هزینه مادی و معنوی و زمانی را با رغبت تمام به جان می خریدم و ساختار و اسکلت اثر را تحولی بنیادین می بخشیدم. خب، توضیح و توصیف بیشتر در این باب پیش از ارائه سند مذکور ممکن است که خدای ناخواسته این شبهه یا تلقی را پدید بیاورد که نویسنده قصد بازارگرمی و تشدید حس کنجکاوی خواننده را دارد. به خصوص که خواننده داستان را تمام شده انگاشته و فصل پایانی را پشت سر گذاشته و چه بسا حوصله‌اش در آستانه سر رفتن قرار گرفته و تا همین جا را هم با مرکب تحمل و بردباری آمده. و تازه گیرم که خواننده هم همچنان از مرکب مدارا پایین نیاید و صبورانه به خواندن این چند سطر باقی مانده تن در دهد. سر و کله زدن با منتقدین از خدا بی خبر هم خودش دل و دماغ و حال و حوصله‌ای می‌طلبد که نویسنده فاقد آن است. مقصودم آن دست از منتقدین است که میانه‌ای با درک و سواد و انصاف و وجدان و مثالی از این قبیل ندارند و روی زیاد را جایگزین همه این قضایا می‌شمارند. برخورد این منتقدین مادرزاد با صفحات اخیر به روشنی قابل پیش بینی است. ابتدا دوچار بهت و منگی و گنگی می شوند. بعد شابلون دست دوم و زنگ خورده خود را از خرجین کوچک محفوظات در می آورند و روی این صفحات قرار می دهند و مشغول ارزیابی می شوند. و هرچه با خود و شابلون و مطلب کلنجار می روند به دلیل تعارضات آشکار با معیارهای رسمی و متعارفشان به جواب نمی رسند. و چون بناست با هرچه نمی فهمند به مخالفت و عداوت و ستیز برخیزند، با ذوق زدگی هرچه تمامتر از این که به تعبیر خودشان کتک خوری ملس یافتند مشغول تاخت و تاز می گردند و از آن پس به هیچ قیمتی ولکن معامله نمی شوند. خواه مضاف الیه آن خواننده باشد، خواه نویسنده. اما سند. ولی نه، قبل از ارائه سند تکلیف یک سوال کاملا بجا و منطقی خواننده را باید روشن کرد. و آن این که اگر این سند خیلی مهم بعد از موعد، یعنی 6 ماه پس از تحویل کتاب به ناشر توسط نویسنده کشف شده، پس چگونه سر از انتهای کتاب درآورده؟ اگرچه کار دشواری است، ولی سعی میکنم که پاسخ را موجز و خلاصه تقدیم خواننده فهیم و نکته سنج کنم و در این حال هیچ نکته ای را هم از قلم نیندازم. اولین اتفاقی که بعد از کشف سند برای این بنده نگارنده افتاد، درک حس و حال ارشمیدس بعد از کشف قانون وزن مخصوص در حمام بود و حق دادن به او برای بیرون جهیدن ناگهانی از حمام به ابراز شادی و هیجان کودکانه و دور از شأن. با خود فکر کردم که قضیه مهمتر از آن است که پیگیریش به برای بچه ها سپرده شود و من همچنان در برج عاج بنشینم و منتظر وصول خبر و گزارش و نتیجه بمانم. آنچه به عنوان اولین اقدام باید صورت می گرفت، نزول اجلال از برج عاج بود و تماس با ناشر و کسب اطلاع از این که کتاب مراحل چاپ و صحافی را پشت سر گذاشته یا هنوز اعمال تغییرات جزئی یا کلی ممکن و مجاز است. پایین آمدن از برج عاج و تماس با ناشر، علی‌رغم همه مشکلات از جمله نبودن برق و خرابی آسانسور و موزل ارتباطات، محقق شد و دستیابی به ناشر نیز با همه موانع و مشکلات غیرقابل پیش‌بینی‌اش جامعه عمل پوشید و تازه معلوم شد که مشکل ترین بخش ماجرا متقاعد ساختن ناشر است به افزودن چند صفحه به آخر کتاب که عبارت باشد از همان سند مکشوفه و بیبدیل. آنچه تمامی نداشت بهانه‌جویی ها و مانع تراشی های ناشر بود و آنچه در شرف اتمام بود صبر و حوصله و تحمل این حقیر. به قول سعدی، هر بیدقی که براندی به دفع آن کوشیدمی و هر شاهی که بخواندی به فرزین بپوشیدمی، تا نقد کیسه همت در باخت و تیر جعبه حجت همه بینداخت، تا عاقبت الامر دلیلش نماند و در عوض بافتن یاوه و به هم بردوختن دوغ و دروازه را از حد گذراند و جسارت را به اوج رساند، آنچنان که من با همه صبوری و کظم غیظم ناگزیر به خروج از کوره شدم و فضای بیرونی آن را به اندرونی ترجیح دادم. آن یاوهی که مسبب استخراج نگارنده از کوره گردید چه بود؟ اینکه سند اخیر به لحاظ ادبی با بقیه فصول کتاب همگونی ندارد. من از همان بیرون کوره با خشم و غضبی عنان گسیخته فریاد زدم: ببخشید، برخی از دوستان با ایما و اشاره و حرکات شبیه پانتومیم در مورد جایگاه ناشر و نقش آن در سرنوشت کتاب تذکراتی میدند که خیلی مهم نیست. بله، عرض میکردم من با حاله لطیف و کمرنگ از تکدر در کلام به ناشر فهیم و گرانقدر عرض کردم، البته با صدایی که از حد معمول کمی بلندتر بود که آن هم هیچ دلیلی نداشت جز حصول اطمینان از اینکه عرایزم به گوش مبارکشان برسد با وجود فاصله مکانی فیما بین. آقای حسابی و محترم، من که نباید پاسخگوی تفاوت‌های خانوادگی و تربیتی و اخلاقی و ادبی دو پادشاه متعلق به قرون ماضیه باشم. مگر من این آدم‌ها و حرف‌هایشان را از خودم درآوردم که التزامی نسبت به یک دستی و هماهنگی و همگونی آنها داشته باشم؟ نعوذ بالله، خود خدا هم که همه مخلوقات را از خودش درآورده، یعنی بیان که از قبل وجود داشته باشند موجودشان کرده و از روح خودش در آنها دمیده، همه خلایق را عین هم نیافریده. من که فقط راوی امین و بی‌طرف مقطعی از تاریخم، چگونه میتوانم به خودم اجازه دخل و تصرف و همگون سازی در ادبیات پادشاهان مختلف را بدهم؟ خوشبختانه درک عمیق و شخصیت فرهنگی ناشر محترم سبب شد که این استدلال محکم در قالب زبان نسبتاً لین را بپذیرد و با چاپ سند مکشوفه در انتهای کتاب موافقت کند. هم اشارات پیشین و هم مطالعه چند سطر اول سند نویسنده را از ارائه این توضیح بی‌نیاز می‌کند که متن سند که کاملاً اتفاقی و تصادفی و بعد از موعد به دست نویسنده رسیده، سخنرانی پادشاه مهاجم در روزهای اول اسباب‌کشی به کشور جدید است، در جمع محرمانه‌ای که با تعابیر امروزی میتوان نام هیئت حاکمه یا شورای مشاوران بر آن گذاشت. و اما پیش از ارائه سند، مایلم برای چندمین بار این اطمینان را به خواننده ارجمند بدهم که در این فصل هم مثل فصول پیشین هر اصلی ممکن است فدای اصل حفظ امانت شده باشد، ولی یقیناً حفظ امانت فدای هیچ قاعده دیگری نشده و تحت شعاع هیچ مصلحتی حتی حفظ و رعایت اصول و قواعد داستان نویسی قرار نگرفته. به عبارت دیگر، آنچه تقدیم خواننده شده تمامی موجودی تاریخ یا تمامی آن چیزی است که از تاریخ به دست آمده و تنها نکته گفتنی که باقی میماند این است که سند پیشرو یعنی سخنرانی پادشاه مهاجم آنقدر روشن و گویاست که خواننده را از هر تفسیر و توضیحی مستغنی می‌سازد. پس جای تعجب یا شکوه و گلایه نیست اگر سخنرانی پادشاه مهاجم پایان بخش کتاب بشود و نویسنده برای ارائه توضیحات بیشتر احساس وظیفه یا تکلیف نکند.
ما آمده ایم که بمانیم، نیامده ایم که به منافع دم دستی و موقت بسنده کنیم و دلمان خوش باشد که از این تنور نوبتی 4 قرص نان برای امروز و فردا و 4 صباح دیگرمان در بیاوریم و بعد هم اصل و فرعش را به دیگران بسپاریم. به این جمله کلیدی و بنیادی دقت کنید: ما آمده ایم که بمانیم. و ماندن مقتضیات خودش را دارد و ملزومات خودش را می طلبد. خوشبختانه همه شما عزیزان و سروران من نسبت به مقوله اشراف و احاطه کامل دارید، وگرنه در همین نقطه و پس از طرح همین اصل کلیدی ممکن بود بپرسید اگر ما به قصد ماندن آمده ایم، پس چرا حرف از انتخابات و رأی گیری و مشارکت مردم در اداره امور مملکت میزنیم؟ آمدیم و مردم در مقاطع آتی رأی گیری به هر دلیل به ما رأی ندادند. آن وقت چه خاکی بر سرمان، عذر می خواهم، سرمان را با چه موادی بپوشانیم و چه جوابی به سر و همسر و بچه های من بدهیم اگر بپرسند که اسباب کشی و خانه بدوشی و تحمل رنج سفر و آوارگی و غربت برای 2 سال یا فوقش 2-3 سال؟ شما قطعاً تفاوت‌ها و تضادها و بعضاً شباهت‌های میان دو نسخه را به روشنی تشخیص می‌دهید. کیست که تضاد و تنافر میان این دو نسخه یا دستورالعمل را چه در هدف و جهت‌گیری و چه در شیوه‌ها و برنامه‌ها متوجه نشود؟ نسخه‌ای که ما برای دموکافیه یا به تعبیر مردم دموقرازه پیچیدیم و مسیری که پیش رویش گشودیم و دستورالعمل‌هایی که به او دادیم اغلب در جهت سقوط و اضمحلال بود، با ضرباهنگی دقیق و حساب شده، آنچنان که اتفاق مورد نظر نه یک روز زودتر از موعد بیفتد که ما هنوز به آمادگی کامل نرسیده ایم و نه یک روز دیرتر که موانع جدیدی پیش روی من سبز شود. پس طبعاً بنا نیست که ما مملکت را طبق اصول و قواعد دموقرازه اداره کنیم. این برهان و استدلال فلسفه تفاوت‌ها و تضادهای میان مبانی حکومتی ما و دموقراضه را روشن می‌کند. ولی شباهت‌های میان این دو دستورالعمل چگونه توجیه می‌شود؟ ما با هزار زور و زحمت به دموقراضه تفهیم کردیم که قدر و منزلت مردم در حد گوسفند است و حتی کمتر، در حد اسمارتیزی که توسط گوسفند تولید می شود. برای اینکه او با این دیدگاه و با بی‌اعتنایی نسبت به مردم اعتماد و حمایت مردم را از دست بدهد و زمان ورود یا حمله یا حضور ما تنها بماند. خب، مگر در مرامنامه و اساسنامه محرمانه ما تعریفی غیر از این وجود دارد؟ و یا اساساً بدون داشتن چنین تعریفی از مردم حکومت بر آنان مقدور و ممکن می شود؟ از سوی دیگر، در مرامنامه خود ما بخش عمده‌ای به شیوه های محبت و احترام نسبت به مردم اختصاص یافته؟ تکلیف تضاد و تعارضاتی از این قبیل چه می شود؟ بله، فلسفه برگزاری این محفل محرمانه و محدود همین است که پاسخ سوالات و تعارضاتی از این دست را با هم مرور کنیم. اگرچه تک تک شما بیش از من به همه این موارد احاطه و وقوف دارید، خوشبختانه اطلاع شما از همه سیاست ها و برنامه ها و مشارکت شما دوستان در همه اقدام ها مرا از بیان توضیحات وقتگیر بی نیاز می کند و اشاره کوتاه در هر مورد حضور ذهنتان را فراهم می سازد. ابتدا باید به اصل توازن و ضرباهنگ اشاره کنم که در دوره طراحی و عملیات عمده ترین و حساس ترین دغدغه به شمار می آمد و معیار اصلی و نهایی برای صدور همه دستورالعمل ها محسوب می شد. مسئله فقط حفظ توازن میان دو جنس متضاد از دستورالعمل ها نبود، جنسی که حکومت دموقراضه را به سوی سرنگونی سوق می داد و جنسی که باعث پایداری و ماندگاری حکومتش تا زمان مقرر می شد. مسئله ظریف‌تر زمان صدور و اجرای هر حکم بود، به نحوی که اتفاقات مورد نظر زمانی محقق شود که طراحی و پیشبینی شده. رفتار تحقیرآمیز دموقراضه نسبت به اطرافیان به دلیل شتابی که در سرنگونیش ایجاد می کرد قاعدتاً باید باعث خرسندی ما می شد. ولی چرا این اتفاق نمی افتاد؟ چرا این رفتار دموقراضه ما را نخرسند که کاملاً نگران می کرد؟ به این دلیل که کنترل سرعت و زمانبندی عملیات را از دست ما خارج می ساخت. اگر در این فاصله، یعنی آن ایامی که ما هنوز آماده انتقال قدرت و در دست گرفتن حکومت نبودیم یا هنوز به مرز این کشور نرسیده بودیم، اتفاقا یکی از برادران دموقراضه تصمیم به تصاحب قدرت و حکومت می گرفت و وارد عمل می شد، یقینا اطرافیان تحقیر شده دموقراضه راه را برای سرنگونی او و تسلط برادر دیگر هموار می کردند. یعنی همه زحمات ما هدر می رفت و همه نقشه های من نقشه بر آب می شد. در مورد رفتار تحقیرآمیز به وقتش توضیحاتی خواهم داد. الان محور بحث ما تبیین قواعد مشترک و متناقض است. مسئله این است که نه همه برنامه ها و سیاست های دموقراضه الزاماً غلط بوده است و نه تمامی توصیه های ما یک پارچه در جهت سرنگونی. ما ناگزیر بودیم که با بعضی از دستورات دموقراضه را به سمت پرتگاه سوق دهیم و با توصیه های دیگر دوام و بقای حکومتش را تا رسیدن موعد مقرر تضمین کنیم. خلاصه این که دستورات ما و به تبع برنامه های دموقراضه یک پارچه درست یا تماما غلط نبوده، بلکه ترکیبی از هر دو بوده با عنایت به شاخصه زمان. Thank you. مردم. شأن و جایگاه مردم دقیقاً و مشخصاً همان است که پیش از این گفته شد. بی کمترین اغراق و مبالغه، یعنی گوسفند و فراورده های غیر معقول آن. اما ابلهانه ترین کار علنی کردن این نگاه و صدا زدن مردم به همین نام و قرار دادن آینه پیش روی آنان است. حکومتی پایدار می ماند که علارغم داشتن این تعریف و باور نسبت به مردم، وجهه و تبلیغ و تظاهرش کاملا متضاد با این باور قلبیش باشد. اگر غیر از این باشد، سرنوشتی جز پایان کار دموقرازه در انتظارش نیست. تصور و تلقی و باور مردم باید این باشد که تمام دغدغه ما احترام به آنها، محبت کردن به آنها و جلب رضایت آنهاست. مردم باید پرسیدن و حتی مؤاخذه کردن را حق مسلم خود بدانند و ما باید پاسخ گفتن و توضیح دادن را وظیفه قطعی خود بشماریم و البته قبل از انجام هر کار توضیح و توجیه مناسب را تدارک ببینیم. برای شما همکاران عزیز گفتن ندارد که این شیوه، یعنی تدارک توضیح و توجیه قبل از انجام هر کار، کاملا فرسوده و نخنماست. سیاست گذاری و برنامه ریزی ما باید به گونه ای باشد که مردم تحقق آرمانهای خود را در برنامه های ما ببینند. به عبارت دیگر، برآورد ساختن خواسته ها و نیازهای مردم در مقام حرف و شعار کاریست پسندیده و شایسته، اما به عنوان یک برنامه یا سیاست ابلهانه ترین کار ممکن است. هنر ما باید نیاز آفرینی باشد و آرزو سازی و خواست پردازی، به گونه ای که مردم در یکایک طرح‌ها و برنامه های ما تجلی آرزوها و تحقق آرمان های خودشان را مشاهده کنند. در این صورت مسئله پرسش و پاسخ و توضیح از بنیان منتفی است. اگر شما به کسی که تشنه است یا تشنه شده است آب برسانید، تنها چیزی که از شما طلب نمی کند دلیل است و تنها نکته‌ای که به ذهنش متبادر نمی شود سؤال. این فقط یک مثال یا نمونه است برای اینکه به جنس شباهت‌ها و تفاوت‌ها دقت کنیم و خودمان در گودالی که برای دیگران کنده ایم نیفتیم. انتخابات. همه ما در نگاه اول ممکن است دموقرازه را، ابله ترین فرد از برادران 25 گانه و سلسله دمو، ارزیابی کنیم، ولی با یک نگاه دقیق تر متوجه می شویم که بلاحت در تمام این خاندان از پدر تا پسران امری موروثی و مشترک بوده. احمق‌ترین انسان شعبد بازی است که فریب سحر و جادوی خودش را می خورد و شواهد و قرائن نشان می دهد که تمامی اعضای خاندان سلطنتی دمو از این مقدار حماقت برخوردار بوده اند. شاید بسیاری از شما آن زمان را به خاطر نیاورید. من هم در آن زمان نوجوان بودم و اگر پدر بارها خاطرات آن دوران را تعریف نمی کرد، من هم به یاد نمی آوردم. حدود 50 سال پیش وقتی ممول مسئله حق انتخاب مردم و رأی گیری و انتخابات را در کشور خودش، یعنی همین کشور فعلی خودمان، مطرح کرد، سران و پادشاهان همه کشورها ابتدا دچار شگفتی و ناباوری شدند، ولی وقتی فهمیدند که آراء مردم راه دوری نمی رود و بناست که بین فرزندان پادشاه تا توزیع شود، همگان هوش و کیاست ممل را تحسین کردند و به قدرت و توان و مدیریتش آفرین گفتند. چرا؟ چون گمان می کردند که ممل کاملا به قواعد بازی مسلط است و با اتکاء به مهارتش بازی را آغاز کرده است. دلیل تحسین و ستایش ممل این بود که تا آن زمان خبرترین سیاستمداران و چیره دستترین حاکمان با بیش از 3-4 مهره وارد بازی نشده بودند. ولی ممل داشت بازی به این سختی و سنگینی را با 24-5 مهره پیریزی می کرد. و کیست که دشواری های چنین بازی سهمگینی را با این تعداد مهره در نیابد؟ اما پس از گذشته 2-3 دوره از پادشاهی فرزندان ممل، تقریبا همه عقلا متوجه شدند که اساساً حماقت ممل باعث طراحی و راه اندازی این بازی شده، نه هوشمندی و کیاست او. و روشن‌ترین شاهد و گواه بر صدق این مدعا، جدی گرفتن یا به عبارت درست‌تر جدی شدن بازی توسط شاهزاده ها بود. وقتی فرزندان پادشاه به طور واقعی شروع به تخریب یکدیگر کردند و بر سر تصاحب قدرت با هم به جنگ و منازعه پرداختند، معلوم شد که پادشاه پدر نه تنها از دانش اداره مملکت که از عقل ساده و ابتدایی هم بی بهره بوده، وگرنه کدام آدم عاقلی بی دلیل چوب حراج به مایملک خود می زند و مردم را بی مقدمه در ملک تلق خود سهیم می کند و گوهر گرانبهایی به نام قدرت و حکومت را ملعبه دست فرزندان ابله تر از خود می سازد. یادم نمی رود که همان زمان ادعی با یک تحلیل بسیار کودکانه سعی کردند که آن تصمیم و اقدام ممل را توجیه کنند. آن تحلیل این بود که ممل عمل کرده فرزندانش در دوره‌های 2 ساله را کاملا پیش بینی می کرده و کاملا عاقلانه و آمدانه بستر را برای ظلم و ستم و اجحاف فرزندانش آماده ساخته تا مردم در مقایسه حکومت فرزندان با پدر قدر پدر را بشناسند و از او به نیکی یاد کنند. ناگفته پیداست که میزان بلاهت این تحلیلگران از شخص پادشاه فقید هم بیشتر بوده. به این دلایل روشن که اولاً پادشاه با فرزندانش پدر کشتگی نداشته که بخواهد به قیمت ضایع کردن آنها برای خود خوشنامی بخرد. ثانیاً وقتی دژ مستحکم سلطنت با کلوخ آراء مردم آسیب پذیر شد، طبیعتاً شاکله پادشاهی در معرض نابودی قرار می گیرد و کدام پادشاه فاتحی برای سلسله منقرض شده مراسم تجلیل و تکریم برگزار می کند؟ پس نمی شود پذیرفت که کسی برای کسب حیثیت موهوم تمام مایملک خود از جمله حیثیت حقیقیش را به مخاطره بیاندازد. ثالثاً از قدیم رسم بوده که اگر فرزند مرتکب خطایی می شده، مردم ابتدا والدین او را مورد لعن و نفرین قرار می دادند. پس برای حفظ آبروی خود هم که شده، هیچ پدری حیثیت فرزندش را به مخاطره نمی اندازد. بگذاریم، وقتتان را بی جهت با توضیح واضحات گرفتم. خلاصه این که دخالت دادن مردم در امر حکومت شوخی بردار نیست و کسی می تواند حرف از انتخابات و آراء مردم بزند که بازی را کاملا در دست داشته باشد و برد قطعی در این بازی را کمترین و بدیهی ترین نتیجه انتخابات بشمارد. عوام و خواص. تقسیم بندی مردم به دو بخش عوام و خواص کاملا درست است و آن نسبت کمی هم که به دموقرازه می گفتیم، یعنی 99:1، تقریبا درست است. آنچه راه ما و دموقرازه را از هم جدا می کند، کیفیت برخورد با مسئله است و این تفاوت اگرچه فاحش ولی طبیعی است. ما که مسئول حفظ تاج و تخت دموقرازه نبودیم و بلکه به عکس در پی سرنگونی و جایگزینی بودیم، پس طبیعی بود که خواص را در ذهنش تحقیر کنیم تا همه تلاش خود را صرف جلب رضایت عوام کند. نتیجه عمل به این توصیه یا اعمال این شیوه همین اتفاقی است که رخ داده. آدم باید خیلی دموقرازه باشد که نقش خواص در راه بردن عوام را نفهمد. راه بردن یک نفر آسان تر است یا هزاران هزار نفر؟ وقتی شما یک انسان خاص و مؤثر را جذب می کنید و راه می برید، زحمت جذب کردن و راه بردن هزاران هزار نفر دیگر را از دوش خود بر می دارید و به عهده او می گذارید. و به عکس اگر از او غافل شوید و دلش را به دست نیاورید، تاوان این نارضایتی را باید هزار برابر بپردازید. از منظر دیگر پر کردن یک جیب آسان تر است یا هزاران هزار جیب؟ خواص اگرچه به لحاظ اندیشه و تفکر با عوام متفاوتند، ولی در نیازهای طبیعی و غریزی مشترکند. شما کافی است جیب محدود و معدود خواص را پر کنید، آنها خود تهی بودن جیب عوام را برایشان توجیه خواهند کرد. ویرانی یا آبادانی. به همان شدت و میزانی که ما دموقرازه را به سمت تخریب و ویرانی سوق می دادیم، باید خودمان در جهت ساخت و ساز و آبادانی تلاش کنیم. مردم باید پیوسته ما را در حال ساختن ببینند تا طالب دوام و بقای من باشند. اگر مردم هر روز که از خانه در می آیند یک بنای تازه ببینند، نگاه و توجهشان از صدها مسئله دیگر منحرف می شود که یکی از آنها می تواند خالی شدن منابع زیر پایشان باشد.